بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. مقدمه که امشب باید بهش دقت داشته باشیم و حتما در ذهن هاتون حک بکنید که کاملا جایگیر بشه، این است که خدای متعال به شما عنایتی فرموده و شما را در خانواده شیعه به دنیا آورده. این به دنیا آمدن دست خود شما نبود، لطف و عنایت خدا بوده. حال به اعتبار اینکه پدرانتون در مسیر حلال قدم بر می داشتن و مادرانتون در مسیر دوستی اهل بیت به شما شیر می دادن، به هر صورت خدای متعال به شما توفیقی داد و نعمتی ارزانی کرد که توفیق توفیق تشیع بود. این حرف رو برای چی می زنم؟ برای آن می زنم شاید با صرف نظر کردن از بقیه ادیانی که در دنیا وجود داره، حداقل در آیین مقدس اسلام یه شعبی هست و دو شعبه و خیلی مهمه، تشیع و تسنن. آنچرا که ما باور داریم و به اونها افتخار میکنیم و آنچه که باور داریم، افرادی که از با نیستند هم آنها را تایید کردند و قبول کردند. کتابی که ملاحظه میکنید اسمش کتاب و روحه. این کتاب و روح از آن کیست؟ العلامه الامام ابی عبدالله محمد ابن ابی بکر دمشقی الشهیر به ابن قیم الجوزیه، به ابن قیم الجوزیه. این شهرتش، ابن قیم بهش میگن. ابن قیم از ناموران وهابیته و یکی از افتخارات ابن قیم جوزیه که نویسنده این کتاب هست، البته فقط نویسنده این کتاب نیست، او دارای آثار فراوانی هست که یکی از اونها همین کتاب روح هست. وقد ولد رحمه الله به دمشق به سابع من صفر سنتو 691 هجری سنتو 91 و 6 من هجرت المصطفی علیه السلام. این آدم تولدش در دمشق بوده سال 691 هجری قمری و نشأ ابن القیم فی اسطة شریفة کریمه و کان ابوها عالما درس علی و افاد من و تأثره و تأثر بهی. خب در این خانواده اهل دانش و اهل بینش و اهل علم این بزرگ شدش و اولین معلمش هم پدرش بود که به او درس میداد و هم در او تأثیر نهاد و هم اینکه از او تأثیر گرفت. خب در یک سالی این ابن قیم جوزیه و قد اتصل ابن القیم به شیخی و استادهی العلامه ابن تیمیه رحمه الله و کان اول لقایی به فی سنت 712. این آدم یکی از افتخاراتش رو این میدونند که رفت و شاگردی ابن تیمیه رو که در واقع یکی از بنیانگذاران اصلی وهابیت، کتاب منهاج السنه او خیلی معروف است، این شاگردی او رو قبولش کرد. اولین ملاقات این دوتا با هم دیگه در سال 712 هجری قمری خلاصه صورت گرفته. خب پس یه همچین آدمیست. آدم همچنین وزین و بسیار ناموریست. کتاب‌های متعدد در این آدم، از جمله کتاباش مدارج و سالکین، الوابل و صیب من الکلم طیب، اعلام الموقعین عن رب العالمین، زاد المعاد فی هدن خیر العباد، الطرق الحکمیه فی سیاست شرعیه، الفوائد الکافیه فی انتصار للفرقه الناجیه، هاد الاروا الى برد الافرا و کتاب الروح، 8 کتاب خیلی مهم از این آدم در این کتابی که خدمتون گفتم، کتاب الروح، نام بردار می شود. پس شخصیتیش فوق العاده قابل توجه، قابل ملاحظه. در اول کتاب به عنوان مقدمه کتاب بعضی جملات گفته می شود و کتاب الروح الذي بين ايدينا يحتوي على كثير من القضايا الحيويه بالنسبه للروح واتصاله بالجسد. کتاب روح که الان در برابر ما قرار داره در برگیرنده است و محتوی است، بسیاری از قضایای حیاتی را نسبت به روح و اتصال روح به بدن و انفصاله عن، پس بنابراین انسان بنابر گفته ابن قیم دارای دو تا جوهر هست، یک جوهر ماده و بدن و یک جوهر روح و مطلب اینجوری، و این کتاب در برگیرنده این اتصال و انفصال هست. خلاصه این بحثی که در کتاب مطرح شده. اما یکی از بخش هایی که در این کتاب ابن قیم متعرض شده و متکفل شده بیان کردن رو این است، میگه خرجنا الآیات القرآنیه من المصحف الشریف، ما در نوشتن این کتاب سراغ قرآن کریم رفتیم. دیگه چیکار کردیم؟ خرجنا الاحادیث النبویه و آتینا بالحکم علیها و اشرنا الی مواضع العلل و تجریح. بعد راجع به احادیث پیغمبر اکرم در این کتاب صحبت میشه، حالا گاهی اوقات هم در این احادیث خودش تأمل میکنه. پس این یک کمسی کتاب خیلی خیلی باز من میگیرم شما نگاه بکنید، و این دارالکتب العربی هست در لبنان که این کتاب رو به اصطلاح چاپ کرده باشه. خب در صفحه 23 این کتاب ما به یک مطلب و یک تیتر برخورد میکنیم، المسئله الاولا، اولین مطلبی که مورد بررسی قرار میگیره این مطلبه. اون چه هست؟ و هل هی و هی هل تعرف الاموات زیارت الاحیا و سلامهم ام لا. حرفش اینه، آیا اموات، کسانی که از دنیا رفته اند، میفهمند که از زندگان کی اومده به سر قبرشون و سلام اونها رو متوجه میشوند یا نه؟ ببینید تمام حرفا سر این بود. در اولین جلسه که ما این بحث رو شروع کردیم که اون دکتر ناصر العقل و بیعقل البته اون مزخرفات رو داشت میگفتش، میگفت وقتی روح از بدن مفارقت میکنه این بدن دیگه در داخل قبر میمونه و میپوسه، دیگه زنده نیست که شما برید سراغ قبرش، به قبرش متوسل بشید و از او حاجت خواهی بکنید. او اصلا زندگیش به کلی دگرگون میشه، در نشأه دیگری است و خلاصه به این ترتیبه. خب حالا اینجا داره حرف دیگری میزنه، آیا اموات کسانی که به زیارت قبرهاشون میان رو میشناسن، سلامشون رو متوجه میشوند یا نه؟ این بحث رو خودش مطرح میکنه. اون وقت این حدیث رو از پیغمبر اکرم، این دانشمند بزرگ صاحب نام وهابیت نقل میکنه، ما من مسلمن یمر علی قبر اخیه کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام. از پیغمبر اکرم هم نقل میکنه، حدیث هم نبوی هست که پیغمبر اکرم فرمودن مسلمانی نیست که بر قبر برادر مؤمنش بگذره که او رو در دنیا میشناخته البته، و بعد بر اون مرده سلام بکنه، سلام بکنه، مگر آنکه خدای متعال روح آن مرده را بهش باز برمیگردونه تا اینکه چی بکنه، تا اونکه جواب سلامش رو بده. و پس بنابراین چه مرگی؟ مرگ نابود شدنه. مرده تشخیص میده کی سر قبرش آمده، مرده تشخیص میدهد چه کسی سر قبرش اومده، بهش سلام کرده، جواب سلامش رو میده. شما میگی که چی از قول پیغمبر این داره مطلب نقل میکنه، دکتر ناصر العقل کجا نقل میکنه قضیه رو؟ اونجا پیغمبر اکرم این بیان صریح رو فرموده است. خب و باز میبینیم و ثبت عنه صلی الله علیه و آله و سلم ان المیت یسمع قرع نعال المشیئین له اذا انصرفوا عنه. و ثابت شده که پیغمبر این جمله را فرمودند که میت و مرده صدای نعل کفش های افرادی که آمدن تشییع جنازش، اون مرده، ولی صدای نعل کفش های مشایعین خودش رو میشنود. اون وقت که میخوان چی بکنن؟ از نزد او بروند. خب این نیستی اسمش. و باز از پیغمبر اکرم نقل میکنه فقد شرع النبی صلی الله علیه و آله و سلم لامته اذا سلموا یا سلموا علی اهل القبور ان یسلموا علیهم سلام من یخاطبونه فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اوه این خیلی حرفه. پیغمبر برای امت خودش یعنی مسلمان ها چی کرد؟ این مطلب رو تشریع فرمود، به عنوان قانونی دینی بیانش کرد که وقتی که میرن سر قبور، اهل قبور رو بخوان زیارت بکنن، سلام بخوان بدن به اونها، یعنی به مرده ها میخوان سلام بکنند، اینجور سلام بکنند به شکل کسانی به اونها سلام کنند که دارن میشنوند حرفشون رو، اونها رو مخاطب قرار بدهند و بگویند سلام بر شما باد ای کسانی که در سرزمین مؤمنان ساکن شده اید و سکنا گزیده اید. چیکار کنه؟ شما آمدین درست بود قبرستانین، اما این قبرستان دار مؤمنانه، اینجا مسکن دارن، مأوا دارند. درست شد؟ و هادا خطاب لمن یسمع و یعقل. و اینکه شما الان برید سر قبرستون بگید السلام علیکم دار قوم مؤمنین، که انه یه جایی وارد شدی یه سری آدم های زنده اونجا نشستن میشنوند و تعقل میکنند، مرده هم اینطور هستند. عنایت داشته باشید. پس مرگ پایان زندگی و حیات و جنبش نیست، یه تغییر نشعی بیشتر نیست. باز میریم حدیث دیگر براتون میخونیم در صفحه 28 این کتاب، کتاب روح، عنوان می شود تعرض اعمال الاحیاء علی الموتا فاذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وان رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به. داره نقل میکنه دانشمند بزرگ که اعمال و کارهای زندگان بر مردگان عرضه می شود. بابا از مردان عرضه می شود بهشون ببینند. اون وقت این مرده ها وقتی نگاه میکنند و میبینند با در این اعمالی که زندگان دارن انجام میدن و احتمالاً فامیلای خودشون هم باشن، ببینن کار خیر انجام دادن، خوشحال میشن. پس مرده کارهای زنده ها رو میبینه، کار خیرش رو میبینه، خوشحال میشه و بعد هم بشارت پیدا میکنن نسبت به اینکه اینها الحمدلله عامل امر خیر شدن. و ان رأوا سوءا قالوا، اگر ببینم که افراد فامیلشون، خانوادهشون دارن کار بدی انجام میدهن، میگن اللهم راجع بهی، خدایا این عمل به خودش برگردون که برایش عمل بد ثبت نشود. درست شد؟ خب باز حدیث دیگری نقل میکنه. قال دخل عباد ابن عباد یا عباد علی ابراهیم ابن صالح و هو علی فلسطین. این آدم عباد ابن عباد بر ابراهیم صالح وارد شد، در فلسطین بود اون. فقال اغنی، این اولی عباد ابن عباد یا عباد ابن عباد، به ابراهیم ابن صالح گفت منو موعظت کن، هر دو زنده بودن. قال به ما اعظو که اصلحک الله، به چیشی من تو رو بیام چی بکنم؟ بیام موعظت بکنم، خدای تو رو به صلاح بدارد. بلغنی ان اعمال الاحیا تقرض علی اقاربهم الموتا، به من اینجور رسیده که اعمال زندگان بر نزدیکان مرده اونها عرضه می شود. آها بابا، اونها هم زنده هستن، منتها در نشأه دیگری هستن، از این دنیا هم خبر پیدا میکنن، خبرم میگیرن. فندر ما یعرض علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عملک، پس حواست جمع باشه، ببین چه اعمالی از تو، یعنی از توی عباد ابن عباد، به پیغمبر عرضه کرده می شود. این بهتری موعظته، پیغمبر کارای تو رو می بینه. اگر ببیند تو مسلمانی هستی، در مسیری، در خطی راست داری را میری، پیغمبر چاری پیدا میکنه. و اگر ببیند که تو داری بر منهج کج و اشتباه داری قدم میزنی و کار خراب و خطا انجام میدهی، و پیغمبر چه حالتی پیدا میکنه؟ فبکا ابراهیم حتی اخذل لحیتو، این موعظه رو کرد بهش که پیغمبر داره عملاتون رو میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، قرآن کریم هم میگه مطلب رو، هر چی کاری کنی پیغمبر میبینه، خدا میبینه، پیغمبر هم میبینه، مؤمنان راستین هم میبینن کاراتون رو. حالا این مطلبی که این آقا به عنوان نصیحت و موعظت به عباد ابن عباد گفته، چی شده قضیهش؟ انقدر این رو تکونش داد حتی اخذل لحیتو، به گونه ای که این محاسنش تمام از فرط گریه خلاصه چی شد؟ خلاصه مرطوب شد، گریه انقدر کرد تمام این لحیهش خیس شد. خلاصه چطور بگن که مردگان زنده هستن، اعمال ما رو میبینند، بر پیغمبر اعمال ما عرضه کرده میشود، پیغمبر خوشحال میشه، یا خدای ناخواسته اعمال زشت ما، اون وقت چی میشه؟ اعمال زشت ما خدمت پیغمبر برده میشه، عرضه میشه، در اون حالت پیغمبر متأثر میشه، محزون میشه. پس پیغمبر خوشحالی داره، حزن داره، کار ما رو میبینه، در اونجا هست. اینا تمام روایاتیست که مال ماها نیست، مال یکی از بزرگترین دانشمندان وهابیست. پس اگر بگویند مرگ وقتی آمد دیگه انسانی چه حالیش نمیشه و بدن از تو میره در داخل خاک و اونجا تجزیه میشه و هیچ کاری ازش ساخته نیست، با این احادیث که حالا خیلی بیشترش و چندین برابرش رو ما در احادیث شیعی داریم، فقط از این باب خوندیم که بدانید در این اعتقاد ما راه خطا نرفتیم. این دانشمند بزرگ این هاست، وهابی هم هستش، که انقدر به ما سرکوف میزنن شما سراغ مرداتون چرا میرید؟ و بفرمایید کتاب مال شما، دانشمند بزرگ شما داری حرفا رو میزنه. باز عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 35 کتابه، انه قال اقرأوا یاسین عند موتاکم. پیغمبر اکرم فرمودند وقتی سر قبر مردگانتون میرید یاسین، سوره مبارکه یاسین را بخوانید. و هذا یحتمل ان یراد بهی قراءتها علی المقتدر عند موته. البته یه احتمال هم میدن که این معناش اینه که البته خارج از این به اصطلاح هیت است، این معنای بعدی، وقتی سر قبر مرده میرید شاید منظور این باشه اون مرده ای که الان هنوز از دنیا نرفته و به خاکش نسپردن موقعی که در احتضار هست، ولی خیلی بعید از ذهن میاد. اونجا اقرأوا یاسین عند موتاکم، نه کسی که هنوز نمرده. درست شد؟ و یحتمل ان یراد به القراء عند القبر والاول اظهر لوجوه. خلاصه این مطلبه که این مطلب احتمالش این است که مراد همون سر قبر رفتن باشه و سر قبرها خواندن باشد به هر صورت دیگرش. خب باز در صفحه 37 این کتاب که از ابو داوود سجستانی صاحب کسای سته داره نقل میشه که ابو هریره نقل میکنه از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من احد یسلم علی الا رد الله علیها روحی علی روحی حتی عرض علیه السلام. فرمود احدی به من سلام نمی کن. السلام علیک یا رسول الله. هر کس من سلام میکنه خدای متعال چیکار میکنه؟ روح مرا به من باز میگرداند، به بدنم باز میگرداند تا جواب سلام او رو بدهم. اینجوری هست قضیه. یه حدیث عجیبیست، منتها قبل از اون حدیث عجیب این حدیث رو براتون بخونم. صفحه 40. قد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان المیت یسمع قرع نعالهم اذا ولوا منصرفین. پیغمبر اکرم فرمود افرادی که میرن زیارت میکنن قبور رو، افرادی که زیارت قبور میکنند، ان المیت یسمع قرع نعالهم، نه مرده که تازه مرده باشه، نه مرده داخل گور، این مطلبی که عنوان می شود مردگان داخل قبرن می شنوند صدای نعل کفش افرادی که برای زیارت اونها، برای فاتحه خونی آمدن سر قبرشون میشنوند. درست بود. این حدیث عجیب میخواستم بگم براتون. این حدیثه، قال شبیب ابن شیبه، این آدم شبیب ابن شیبه، اوستنی امی عند موتها. خوب به این مطلب دقت داشته باشید. میفرماید چی؟ مادرم وقتی میخواست از دنیا برود به من وصیت کرد، فقالت یا بنی اذا دفنتنی فقم عند قبری. به پسرش مادر داره وصیت میکنه، وقتی مرا در خاک قرار دادی همونجا وایسا، بالای قبرم وایسا. خب و قول یا ام شبیب، بگو مادر جون، ام شبیب، قولی لا اله الا الله. بگو لا اله الا الله به مادرت که در داخل قبر گذاشتی، الان به او بگو، تو بگو که چی بشه، بگو لا اله الا الله. فلما دفنتها قمت عند قبرها. این آقا شبیب ابن شیبه میگه وقتی مادرمو دفنش کردیم من بالا قبرش وایسادم. فقلت یا ام شبیب، همون نصیحتی کرده بود، وصیت کرده بود، اون وصیت چه بود؟ قولی لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. ثم من صرفت، خب وایسادم بالا قبرش و لا اله الا الله رو بهش القا و تلقین کردم. ثم من صرفت، بعد از شرار قبر چفتم منزل. فلما کان من اللیل رأیتها فی النوم، وقتی که شب شد من خوابیده بودم، اونجا مادرم رو در عالم رویا دیدم. مادرم که به من وصیت کرده بود که وقتی من رو در داخل قبر نهادی به من بگو، به قول ما تلقین کن، بگو به من بگو لا اله الا الله. به خواب دیدم. فقالت یا بنی که تو ان اهلک، پسرم فرزندم نزدیک بود من هلاک بشم. چی شد حالا؟ لولا ان تدارکنی لا اله الا الله، پسرم اگر به من نمی گفتی که بگو لا اله الا الله من وای به حالم بود. فقط حفظت وصیتی یا بنیه، تو وصیت من رو حفظ کردی، بهت گفته بودم وقتی من رو داخل قبر قرار دادی بگو لا اله الا الله، منم گفتم، همین همه رو نجاتم داد. اگر نمی گفتی گرفتاریم در اونجا گرفتاریه بسیار 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 سختی می شده. صفحه 45 بریم بخونیم براتون. و ما یکون من اهل دنیا فتکون کل روح مع رفیقها الذی هو علی مثل عملها، هر کسی که در میمیره این دنیا به رفیقش ملحق میشه که رفته قبل از او، که از نظر عمل با هم دیگه یکسان بودن، رفقا اونجا هم رفیق هستن با هم دیگه. و روح نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی رفیق الاعلا، روح پیغمبر بزرگوار اسلام در اون برترین مرتبت بهشت برزخی است. قال الله تعالی، بعد آیه قرآن هم داره میانه، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای متعال فرمود هر کس اطاعت خدا بکنه، در سوره نساء آیه 69، اطاعت خدا کنه، اطاعت پیغمبر کنه، این آدم با کسانی خواهد بود که خدا به آنها نعمت داده. اونا کیا هستن؟ از پیغمبران، از صدیقین، از شهدا، از صالحین، و چه رفیق خوبی. و هذه المعیه ثابتتون فی الدنیا، خوب گوش بدین، ثابتتون فی الدنیا و فی دار البرزخ و فی دار الجزا و المرء مع من احب فی هذه الدور الثلاثه. این معیت، فاولئک مع الذین، به میگن معیت همراه بودن در دنیا هست بین افرادی که با هم دیگه رفیقن در اینجا، در جهان برزخ هم وجود داره، آدمای خوب با هم دیگه هستن، آدمای بد هم در جهنم برزخی هستن و در روز قیامت هم این همراهی خواهد بود. خب قال اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یاران پیغمبر خدمت پیغمبر عرض کردن ما ینبغی لنا ان نفارقک فی الدنیا فاذا مت رفعت فوقنا فلم نرک. آمدن گفتن یا رسول الله شق کیف و چه خوشی و شادی داره که وقتی که ما در این دنیا از تو جدا شدیم با مرگ و از شما جدا شدیم، شما که از دنیا رفتی میری برترین و بالاترین مرتبت قرار میگیری، بالای سر ما شما رو نمیبینیم، فلم نرک، خب ما جام مثل شما که نیستش که. فانزل الله تعالی، خدای متعال این آیه را نازل فرمود که آنانی که اطاعت خدا و پیغمبر بکنند، اینا در محلهایی هستند بعد از مرگشون با پیغمبر و بلکه پیغمبران با صدیقین، که البته مراد از نبی اینجا پیغمبر اکرمه، صدیقین حضرت امیر علیه السلام، شهدا مثل حمزه است و صالحین هم ائمه دیگر، بچه دوستانان دوستان و دوستداران به درد بخوری هم دارین آدم. اینا افرادی که این دنیا میمیرن میروند با دست پر از این دنیا میروند، خلاصه کارشون درسته درسته. جا رجل من الانصار و هو یبکی الی النبی، یکی از انصار آمد داشت گریه میکرد خدمت پیغمبر رسید صلی الله علیه و آله و سلام، فقال ما یبکی که یا فلان، پیغمبر سوال فرمودن چی بازی گریه تو شده فلان کس، فقال یا نبی الله والله الذی لا اله الا هو، سوگند به خدایی که غیر از وجود نداره، لانت احب الی من اهلی و مالی، من تو رو از خانواده خودم و از مال خودم بیشتر دوست دارم، والله الذی لا اله الا هو لانت احب الی من نفسی، حتی از خودم تو رو بیشتر دوست دارم، و انا از کروک و انا و اهلی، من همواره چه میکنم؟ یاد تو میکنم، ولی یه مشکل دارم، مشکلم این است که وقتی از دنیا بروم از تو جدا بشوم و این جدایی بر من خیلی سخته، که این موقع آیه قرآن کریم نازل میشود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب اینم به اصطلاح یک حدیث دیگر که افراد نیکوکار در اون دنیا از پیغمبر و از برگزیدگان الهی دور نیستند. در صفحه 49 این کتاب المسئله الثالثه مطلب سوم، وهی هل تتلاقا ارواح الاحیا و ارواح الاموات ام لا، این اینه که آیا ارواح زندگان و ارواح مردگان با هم ملاقات میکنن یا نه. این آدم یعنی ابن قیم داره میگه شواهد و هذه المساله و ادلتها اکثر من ان یخسیها الا الله تعالی والحس والواقع من اعدل الشهود بها فتلتقي ارواح الاحياء والاموات كما تلتقي ارواح الاحياء وقد قال تعالى. میفرماید این شواهد این قضیه بسیار زیاده که ما بتونیم بشمریمش، بله اینها به این نتیجه ما را میرسانند که ارواح مردگان و ارواح زندگان با یکدیگر ملاقات دارند. آها دیگه این عجیب تر شده، همونطور که ارواح زندگان با هم دیگه ملاقات دارند، زنده ها و مرده ها با هم ملاقات دارند. و بعد به دنبال این قضیه و این بیان این آیه که ما براتون گفتیم میخونه، الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدا ارواح رو میگیره، ارواح انسان ها رو میگیره، موقع خواب باشه موقع خوابشون ارواحشون رو میگیره، مردنشون هم باشه باز ارواحشون رو میگیره، اونایی که خوابیدن وقت مرگشون نرسیده اینها رو مجدد ارواحشون به ابدان و اجسام برمیگردونه، اونه که وقت مرگشون رسیده باشه دیگه اون وقت بر نمیگردونه. اینم یک مطلب عجیب غریبیه. از کلا بزرگه که ولما مات محمد ابن سیرین. ابن سیرین کسیست که تعبیر خوابش خیلی معروفه، در صفحه 54 آمده. حزن علیه بعض و اصحابی حزن شدیدا، یه در دوستانش خیلی بر مرگ او خلاصه متاسف و متاثر شدند. فرعاه و فلمنام، اون کسی که خیلی بر این مطلب متاثر شده بود در عالم رویا ابن سیرین رو دید. فی حال حسنه، یه حال خیلی 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 نیکو. فقال یا اخی قد اراک فی حال یسرنی فما سن الحسن قال رفع فوقی به 70 درجه و قلت ولمذات وقد کنا نرا انک افضل من قال ذاک به طول حزنهی. یه آدم دیگه حسنی، حسن نامی است. این فردی که بر مردن ابن سیرین خیلی ناراحت شده بود به او گفتش که تو رو که خیلی حالت خوب میبینیم الان، این حسن کارش به کجا رسیده؟ گفتش که 70 درجه بالاتر از من اون. پرسید چرا از تو 70 درجه بالاتره، در حالی که ما تصور میکردیم که تو از او افضل و برتر باشی. قال ذاک به طول حزنهی، این به این علت بود که حزن و اندوه او و گریه و بکا او بر در برابر خدای متعال بسیار بیشتر از من بوده، بنابراین درجهش در اونجا بالا. زنده است، درجهش رو خلاصه در صفحه 102 هم در صحیح ابی حاتم سجستانی از ابو هریره نقل میکنه. من بخوام بخونم براتون خلاصه خیلی طول میکشه، حدیث طولانی است. از پیغمبر اکرم نقل میکنه که وقتی انسان رو در داخل قبر قرار دادند، دوتا فرشته میان، سیاهند و چشماشون هم آبیه. به یکی از اونها منکر گفته میشه، به یکی نکیر گفته میشه. بعد اونا از من سوال، از تو سوال میکنن، از مورد سوال میکنن که در مورد حضرت محمد این مرد چه میگی؟ اون وقت اگر جواب بده کان مؤمنن خب عبدالله و رسوله اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، اینجور جواب بدن فیقولان له انا کلنا لنعلم انک تقول ذلک ثم یفسق یفسه له فی قبره سبعون ذراعن فی سبعین ذراعن. اون قبر کوچیک ریز اون چی میشه؟ باز میشود، 70 ذر در 70 ذر میشه. یونور له فی، اونجا نورانی میشه. و یقال له نم، بخواب، بخواب همانند خوابیدن نوروز. و یقول ارجو الى اهلی و مالی. خلاصه میخوام برگردم طرف خلاصه اهل و مال هم. و اخبرهم و یقولان نم کنومت را، میگن دیگه نمیشه، تو بخواب همانند خلاصه خوابیدن عروس. خب اما اگر این آدم منافقن، امکان منافقن، قال لا ادری کنتو اسمع الناس یقولون شیئا و کنتو اقوله فیقولان له کنا نعلم انک تقول ذلک. راجب به رسول اکرم از این آدم بدکار و منافق سوال میکنم، میگه من نمیدونم اون چی بود، یه چیزای مردم میگفتم، به همون حرف مردم من گوش میکردم. این دو نفر میگن ما میدونستیم جواب تو چه خواهد بود. ثم یقال للعر التتمی علی، در بر بگیرش، فشارش بده. و تلتثم علی حتی تختلف فی اضلاعه، آنچنان قبل فشارش میدن که تمام دنده ها شکسته میشه. فلا یزال معذبن یا معذبن حتی یبعثه الله من مجزه ذالک، دائم عذابش میکنن تا زمانی که خدای متعال بخواد برنامه قیامت رو برپا بکنه. دیگه اونجا بعد پیغمبر داستان معراجش تعریف میکنه صفحه 109، اونجا چه داستان دیده، کیا رو دیده، از مردگان با کیا ملاقات کرد، داستان ها همین ترتیبی که الان براتون ما نقل کردیم به همین فرم خواهد بود. در صفحه 193 این کتاب، برای اینکه حالا مطلب خالی نمونده باشه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان یقولون السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافیه. هر کدوم از شما خواستید بری سر قبرستون اینجوری بگید السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، نه مرده هستن، نه بین رفتن، نه داریم سلام بهشون میکنیم، سلام مستحب است و جوابش واجب، حتما هم جواب میدن و بعد بگید و ما هم انشاءالله به شما ملحق خواهیم شد. خب و باز حدیث دیگری نقل میشود، از عایشه نقل میشود که بگه از پیغمبر سوال کردم ما وقتی میخوایم بریم برای اهل قبور استقبال کنیم چه بگیم؟ پیغمبر فرمودن قال قولی السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و یرحم الله المستقدمین منا و المستاخرین و انا انشاء الله بکم لاحقون. اینجور بگید دیگه. باز در حدیث صحیح در همین صفحه 193 آمده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج فی لیلتها فی آخر اللیل الی البقیع، آخر شب می رفتن طرف بقیع قبرستان، اینجور می گفتن فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین و آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا انشاء الله بکم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقیع الفرقت. خلاصه این تعابیر رو پیغمبر داشتن و این تعابیر رو بیان میکردن. خلاصه اینجا خلاصه یک دونه کتاب، یک دونه کتاب در فقط این زمینه هست اثبات بکند که انسان با مرگ نیست و نابود نمیشود. حرف ما هم نیست، حرف ما هم نیست، این حرف از اهل سنت و جماعت نه، بلکه از وهابیت. پس برم دارین شما میگید چطور به مرده متوسل میشید؟ برای که ما مرده را زنده میدانیم، هم بر اساس آیات قرآنیه و هم بر اساس این روایاتی که از پیغمبر بزرگوار اسلام در کتابهای خودتون آمده. مشکل کار این است شما به کتابای خودتونم مراجعه نمی کنید و اطلاعی از اونها ندارید. اگر قرآن رو هم خوب بدانید، ما در جلسات پیشین بحث مرگ رو از دیدگاه قرآن بررسی کردیم و عرض کردیم، حالا هم بر مبنای احادیثی که از بزرگان وهابیت آمده. پس گفتیم یا علی، یا حسین، یا فاطمه، این بزرگواران می شنوند، یا رسول الله میگیم میشنوند، یا علی ابن موسی رضا میگوییم میشنوند، یا فاطمه المعصومه وقتی میگوییم میشنوند، میشنوند و جواب میدهند. مطلب همینطوره. اگرم خدا بهشون اجازه بده مشکلی میخواییم براشون مطرح بکنیم از مشکلات خودمون رو، اونا چی کار میکنن؟ اونها به اذن الله البته مشکل ما رو حل میکنن. کار ما نه خلاف قرآنه نه خلاف روایته و نه ما مشرک هستیم هیچ. آره در جلسه بعد براتون خواهیم گفت که از این کار حتی خود خلفا میکردن، توسل به افراد میکردن برای رفع مشکلاتشون. اگر سوال دارید بکنید و اگر نه که شما رو به خدای متعال بسپاریم و تا هفته آینده انشاءالله. علیکم السلام.
ببخشید استاد، من یک سوالی داشتم از خدمتتون. زمینه که حالا تشکر میکنم، واقعا استفاده میکنیم، بحثا فوق العاده مفیده، خدا قوتتون بده و اجرتون به مقام زمان. در رابطه با اول بحث که فرمودین آیه فسیر الله و رسوله، این که کلا ما در محضر خدا و ائمه هستیم و اینی که یکی از شاهدان روز قیامت و گواهان بالاخره ائمه هستن، سوال رو از من یک نفری پرسیده، حالا خواستم ببینم جواب درست‌ترش چیه. که حالا یعنی به دو صورت، البته یک سواله ولی به دو صورت پرسیدن. یکی که مثلا ما وقتی تو یک مجالسی هستیم که خب مثلا حالا خانوما که تو مجلس عروسی هستن، ممکنه لباس مناسبی تنشون نیست، یا حالا حجاب ندارن، کلا یعنی بحث حجابه. بعدی که ما در منظر اهل بیت هستیم و ائمه ما رو می‌بینن، یا مثلا تو مجالس حتی مداحی و مولودی و اینا که مثلا از امام زمان دعوت میکنیم، اصلا غیر از مجاله وقتی که در محضر اهل بیت هستیم و اماما ما رو میبینن، آیا ای که ما حجاب نداریم مشکل داره یا نه؟ و ای که کلن حالا یک سوال هم، یعنی یک سوال ولی به دو صورت پرسیدم. نوع دومش هم اینه که کلن یعنی ائمه به ما محرمن یا نه؟
صحبت قضیه خیلی ساده است. نماز خدا برای کجا مقدر کرده؟ آیا بعد از مرگ ما نماز داریم؟
نه، این برای دنیا استاد.
همین، متوجه هستم. آیا ما در ما، نه حضرت امام حسن مجتبی، در اون عالمی که عالم برزخ اسمشه روزه باید بگیره؟
نه عمل او دنیا نیست.
احسنتون، اونجا نشئه دیگریست برای خودشه. این مقررات و این مسائل در این دنیا هسته، مطمئنن برای اون دنیا مشخصات و برنامه‌های دیگری خدای متعال تدبین فرموده است دیگه. یه سری کارا خاص اونجاست، اینجا اما اینجوری نیست، اینجا کارهای دیگری به ما گفتن. این محرمیت و غیر محرمیت همش در این دنیا حاکمه، کل ماجرا میشه این دیگه. این یدعونم من دون الله، این ما یک نوبت مفصل شرحش رو دادیم. این دون الله رو معنا کنیم، مطلب کاملا حل میشه. هر جا در قرآن کریم این بحث آمده، یعنی این که شما خدا الله رو وردار، یه چیزی جایگزینش بکن. والذین تدعون من دون الله، مثلا فرض کنیم آیات هم همه رو خوندیم یا قریب به اتفاقش رو خوندیم ما، تمامش این مطلبه. یعنی الله رو تو بردار، جاش علی ابن مسرزا بذار. این کارو نکن، برو بشو مثل علی اللهی ها، الله رو بردار و علی رو جاش بذار. این من دون الله معناش اینه، نه اینکه به غیر خدا. نه، خود خدا تو قرآنش داره این همه میگه برید سراغ پیغمبر برین، اونجا جواب چی میخوای بدین؟ خدا میگه برو. خدا با حضرت یوسف علیه السلام اجازه میده که برای برادرش بیاد شفاعت پیش خدای متعال بکنه. خب حالا چون برادران خدمت یوسف رفتن، اینا شدن مشرک. اگر مشرک، چرا قرآن نمیگه؟ این دون الله همش تو اینجا خوابیده. دون الله یعنی خدا رو بردار بذار کنار، به جاش علی ابن ابی طالب، حضرت ابا عبدالله حسین. یکی از درویشا میگفت تو چی میگی؟ ما میگیم علی اللهی هستیم، ما زینب اللهی هستیم. گفتم ارزونی خودتون باشه. این میشه زینب اللهی میشه، کار خرابای میشه. اگر کسی رو به جای خدا بنشانی با اون مشخصه ها، البته میشه قضیه شرکالود. خلاصه دیگه بر. نه یدعون که دعا کردن که مناش عبادت نیستش که. خواندن او. گاهی اوقات خواندن به نحو خاصی صورت میگیره و طهارت شکل عبادت به خودش میگیره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام بابا.
حسن باشه خیلی
دوست. آقابت دخیر.
من یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
از این افراد مخالفینی که ادعا میکنن که همین مثلا بحث زنده بودن و یا حی بودن شهید رو بعد از موتش این رو میگن مقبوته ها این اندرب به امیرزقون هستن، یعنی مثلا اینها قدرت و توانایی انجام فعلی رو ندارن توی این دنیا، ولی و همون طبق همون آیه مدعی هستن که اونها پیش خدا هستن، زنده هستن ولی پیش خدا هستن.
کجا پیش خدا میگه؟ اندرب بهم یرزقون. خدا نعمتهای فراوان روزی اونها میکنه. کجا پیش خدا هستند؟ چرا اینجوری معنا میشه؟ یرزقون معناش این چی؟ نه همین کلمه معناشو بگید. نه شما همین بگید معناشو صاحبشون بگید. یرزقون یعنی چی؟ پیش خدا هستن. یکون اند الله، یکونون اند الله. بسیار خوب، روزی دهنده خدا، چه اینجا چه اونجا. حال چی شد نتیجهش؟ این معناشه. بعد هم این قضیه خاص شهدا نیست اصلا.
یعنی اینها مثلا کاری نمیتونن بکنن توی این دور.
از کجا ما الان این بحث رو داریم میکنیم؟ باید سراغ جاهای دیگه بریم. اولا که حواستون جمع باشه در این دام نیفتید که فقط شهدا هستند. اون آیه که شهدا رو میگه پیش خدا هستن دارن روزی میخورن، اون آیه دو تا آیه بعدش هم بخونید. دو تا آیه بعدش و کذالک ننجی المؤمنین و کذالک ننجی المؤمنین. ما اینجوری مؤمنان رو نجاتشون میدیم. این داستان برای همه مؤمنان هست. این نعمت خدا برای همه مؤمنان هستش. خب این داستان اینجوریه. حالا کی میتونه به هم بگه خدای متعال و حضرت عیسی مسیح چه توفیقاتی و قدرتهایی در اینجا داده در این دنیا؟ خودش داره میگه از گل پرنده درست بکنید، من درش میدم میشه پرنده واقعی. من پیس و شفا میدم، کور مادرزاد شفا میدم و بعد هم مرده رو زنده میکنم، از علم غیبم خبر دارم. یه سوال، اینو خدا به این داده یا نداده؟ این قدرت رو داده. خدا قید کرده که اینایی که به توی موسی عیسی دارم میدم فقط مال این دنیاته، اینم گفته. این باید پیدا کنیم دلیلی که خدا فقط در این دنیا به اینا داده. بنابراین این مطلب رو تأیید میکنه بسیاری از مسائل مختلف که به عنوان رخداد و حادثه در زندگی همه آدم ها پیش آمد میکنه. بسیاری آدم ها در همین عالم رویا که یک عالمیست به اصطلاح که نزدیک میشه به مردگان، خیلی مشکلات رو توسط ائمه حل میشود. هیچ دلیلی بر این مطلب ما نداریم که آنانی که در این دنیا دارای قدرت از طرف خدای متعال بودن، البته یادمون نره از طرف خدا قدرت گرفتن. خدای متعال این قدرت ها رو موقع مردن اینو گرفته. کی گفته همچه حرفی رو؟ یه دونه آیه قرآن بگید. این به عهده شما نمیخواد دلیل بردارید بیارید، به عهده اونی که داره استدلال به مطلب میکنه. یه دونه آیه قرآن بردار بیار که خدا گفته باشه. بله آها آه. اون دیگه بدتر شد. پس معلومه تا قبل از نزول این آیه پیغمبر میرفته سر قبرستونا مردا رو دعوت میکرده. آقا آیه رو نصفش رو میخونن، اذا ولو مدبرین، مرده که حرکت نمیکنه که. وقتی اینا حرفای تو رو میشنون پشتشون رو میکنن، پس اینا موتای قلبی هستن نه موتای بدنی. اذا ولو مدبرین، اینشو نمیخونن دیگه، و اینا زنده ها هستن. خدا میگه اینا مرده قلبند، قلباشون مرده هست، نه اینکه مرده بدنی هستن. توجه کردید یا نه؟ هر وقت براتون آیه خوندن بگی بخونید، همشو بخونید. بعضی از آیات هست که در آیات بعد توضیح داده میشه، اونا رو دیگه نمیخونند. انک لا تسمع الموت موتا ولا تسمع الصم دعا اذا ولو مدبری، اینم آمده توش. اون زمانی که اینا پشتشو میکنن به حرفای تو میرن، کی مرده ها برم شد تو قبر کرد میکنن میرن، یعنی زنده ها هستن، زنده هایی که قلبشون مرده هست. معناش میشه این دیگه بابا.
دست شما
یا الله. برید به امید خدا. دعا هم که خوندیم براتون میگه. آقا وقتت بخیر.